اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام و ادب، من سحر عظیمی هستم و اتفاق همکارم آقای احد عزیززاده سرویس خبری امشب را تقدیم شما میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم آقای احد عزیززاده.
با عرض سلام مجدد، قصر سفید گفت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه به وقت محل در حاشیه نشست رهبران کشورهای اسلامی در ریاض با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود. ترامپ از رهبری آقای غنی در جنگ علیه دهشت‌افکنی و اجرای اصلاحات کلیدی در افغانستان ستایش نمود. سران کشورهای عربی اسلامی و آمریکا روی راه‌های همکاری جدی و مؤثر به خاطر مبارزه مشترک در برابر تهدید دهشت‌افکنی و خشونت‌های ناشی از افراط‌گرایی در سراسر جهان مذاکره کردند. در پایان این نشست، مرکز بین‌المللی مبارزه با دهشت‌افکنی که جدیداً از سوی حکومت عربستان سعودی در شهر ریاض به منظور تبادله اطلاعات سریع و تجارب میان کشورها در عرصه مبارزه با دهشت‌افکنی ایجاد شده است افتتاح کردید. اکثر کشورهای مسلمان از بین ترامپ در جلسه سران دول اسلامی در ریاض عکس العمل مثبت نشان دادند. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش در سال 2016 تقاضای توقف داخل شدن تمام مسلمانان را به آمریکا کرده بود، اما روز یک شنبه وی در ریاض گفت جنگ علیه دهشت‌افکنی جنگ بین خوب و بد است. زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان، عراق و ملل متحد گفت رئیس جمهور ترامپ یک بیانیه مؤثر در مورد دهشت‌افکنی و افراط‌گرایی که یکی از مشکلات موجود فعلی جهان است ایراد نموده است. وی از رهبران شامل در کنفرانس ریاض تقاضا نمود تا علیه دهشت‌افکنی و ترورستان کارهای بیشتری انجام بدهند. رهبران کشورهای مسلمانان و تحلیلگران گفتند ابتکار عربستان سعودی و ایالات متحده به جنگ علیه دهشت‌افکنی در منطقه کمک خواهد کرد. روزنامه عربی زبان اخبار عربی مستقر در جده نیز نوشته است که همکاری بین آمریکا و جهان اسلام در از بین بردن دهشت‌افکنان کمک خواهد کرد. روزانه صدها مهاجر افغان از ایران جبران اخراج می شوند و حکومت تهران در نظر دارد تا 600 هزار مهاجر افغان را تا آخری امسال از آن کشور اخراج کند. حفیظ احمد میاخیل، سخنگوی وزارت مهاجرین افغانستان، گفته است که تنها در هفته گذشته 7695 مهاجر افغان از ایران به افغانستان برگشت داده شده که به گفته وی 60-65% آنان جبران مجبور به ترک آن کشور شده اند. از آغاز سال جاری تا کنون ایران حدود 130 هزار مهاجر افغان را که بدون اسناد قانونی اقامت در آن کشور زندگی میکردند اخراج کرده است. مهاجرین افغان در حال مجبور به برگشت به کشورشان میشوند که با آینده نامعلوم مواجهند، زیرا حملات گروه طالبان افزایش یافته و این گروه در بیش از 40% قلمرو افغانستان نفوذ یا تسلط دارند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، روز یک شنبه رسما حالت اضطراری کشورش را که پس از کودتای نافرجام نظامی 2016 وضع کرده بود یک بار دیگر تمدید کرد. آقای اردوغان گفته است که حالت اضطرار تا زمانی پابرجا خواهد بود که ترکیه به رفاه و صلح دست یابد. حالت اصرار با آقای اردوغان و کابینه‌اش اجازه می‌دهد تا فرمان‌های اجرایی را بدون تصویب پارلمان و نظر قوای قضاییه عملی کند. اعلام آقای اردوغان در مورد تمدید حالت اصرار و انتخاب مجددش به حیث رهبر حزب عدالت و توسعه 4 هفته پس از آن صورت گرفت که مردم ترکیه در یک همه‌پرسی خواهان گسترش قدرت ریاست جمهوری در آن کشور شدند. حزب حاکم ترکیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهور آن کشور را به عنوان رهبر این حزب انتخاب کرد. وی پیشتر عضو و رهبر این حزب بود، اما بر اساس قانون اساسی قبلی ترکیه برای ریاست جمهوری از آن استفاده داد. دو ماه پیش وی قانونی را تغییر داد و اکنون میتواند همزمان با ریاست جمهوری رهبر حزب خود نیز باشد. شاهدان و حکومت سوریه روز یک شنبه گفتند که شهر حمص که در 5 سال گذشته پایتخت مخالفین حکومت بشار الاسد بود از وجود مخالفین پاک شده است. تخلیه مخالفین حکومت سوریه و خانواده های آنان چندین هفته قبل در این منطقه آغاز گردید و روز یک شنبه آخرین شورشیان مخالف حکومت بشار الاسد از این منطقه خارج شدند. گروه حقوق بشر مستقر در بریتانیا گفت که در حدود 20,000 نفر از منطقه الوایر انتقال داده شده اند و به مناطق مسئول تحت کنترل شورشیان ضد حکومت سوریه قرار دارند. مخالفین حکومت اسد هنوز هم مناطقی را در شمال شهر حمص تحت کنترل داشته و بر ضد گروه داعش می جنگند. از سوی دیگر تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش 19 غیر نظامی را پس از اختطاف در شمال سوریه اعدام کردند. شنوندگان ارجمند، این بود اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و حال نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. یک نهاد خصوصی با راه اندازی کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد در بین محصلان 5 ولایت افغانستان تلاش می کند تا زمینه آشنایی بیشتر این جوانان با دیپلماسی جهانی و مذاکرات سیاسی در سطح بین الملل را فراهم نماید. خلیل نورزایی گزارش می دهد.
مؤسسه ودان یا انجمن رفاه و پیشرفت برای افغانستان با شبیه سازی سازمان ملل متحد برای شماری از محصلان افغان در نظر دارد تا این جوانان را از نحوه کار این سازمان آگاه بسازد. این نهاد خصوصی به همکاری مالی سفارت آمریکا در افغانستان 125 محصل رشته های حقوق و علوم سیاسی و ژورنالیسم را از 5 ولایت هرات، قندهار، ننگرهار، بلخ و پروان انتخاب نموده و در تلاش آماده سازی آنها برای برگزاری یک کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل در کابل است. علی احمد ستاری مسئول برنامه‌های آموزشی مؤسسه ودان میگوید 50% از اشتراک کنندگان این برنامه را دختران تشکیل می‌دهند که از ماه اکتبر سال گذشته آغاز به کار کرده است.
در ورکشاپ 5 روزه ما که تقریباً 14 تاپیک در او درس داده میشه، مثل UN، UN Rule of Procedure، Public Speaking، Critical Thinking، Diplomacy، Leadership، Communication و از این قبیل مسائل تدریس میشه. بعداً اینها مسئولیت دارن که تحقیق بکنن و ریسرچ بکنن در مورد ای که در کدام کمیته قرار دارن و کدام کشور هستن، یعنی دیپلمات کدام کشور هستن. اینها میان سازمان ملل متحد شبیه سازی میکنن و نقش دیپلمات ها رو بازی میکنن که میتونن فواید خیلی بر روی بلند بردن سطح ظرفیت دانشجویان دانشکده های ژورنالیسم و حقوق مؤثر واقع بشه و تاثیر بگذاره.
اشتراک کنندگان این برنامه بیشتر دختران و پسران بین سنین 18 تا 30 سال میباشند. به باور آنها کنفرانس شبیه سازی سازمان ملل متحد میتواند زمینه خوب برای طرح دیدگاه هایشان در راستای حل منازعات بین المللی و منطقوی به شمار رود. تالیه راوک، محصل پانزه حقوق و علوم سیاسی در هرات.
به نظر من به عنوان یک محصل پیش از اینکه ما دوره تحصیلی خود به پایان برسانیم، همی بازی کردن نقش یک دیپلمات و وارد شدن به فضای خود سازمان ملل به صورت مجازی برام خیلی جذاب بود. و همچین برنامه ما به ندرت داخل افغانستان داریم و این میتونه که خیلی خیلی مؤثر باشه برای محصلینی که در همچین شرایطی درس میخوانن.
فرشته غزنوی دیگر محصل پانزه حقوق در هرات میگوید در این برنامه آنها این فرصت را دارند تا گرد هم آمده و در فضای گفتمان مهارت‌های عملی چون مدیریت زمان، همدیگر پذیری در برابر نظرات مخالف و موافق و فن مذاکره را بیاموزند که در پوهنتون همواره این مضامین را به صورت تئوری فرا گرفتند.
چیزی که من مام بگم اینه که ما مؤسسه ما قراره این وطن رو بسازیم و باید فوکس همه روی ما باشه، به خاطر اینکه ما آینده سازان کشوریم و ما کساییم که قراره جامعه رهبری کنیم در آینده ها، و این برنامه برای ما او فن یاد میده ای که چی رقم رهبر باشیم، چی رقم یک جامعه رهبری کنیم، و وقتی میتونه موفق باشه ما وقتی میتونیم یک چیز خیلی بهتر بگیریم که عملا اون اجرا میکنه. ما میفهمیم زمانی که یک سفیر ما تصمیم بگیره با چی دشواری های مواجهه، وقتی که در جایگاه سفیر قرار میگیریم میفهمیم که ما کدوم را باید امتحان کنیم تا بتونیم بهترین تصمیم بگیریم.
پرویز مصمم محصل ژورنالیسم در هرات نیز میگوید این برنامه میتواند زمینه آشنایی هرچه بیشتر آنها با اصول دیپلماسی جدید و مبدل شدن به یک سیاستمدار موفق افغان در آینده را نیز فراهم کند.
من فکر میکنم تعریفی که از دیپلماسی شده در افغانستان تعریف بسیار کهنه است، تعریفی که ما برگرفته از کشورهای دیگر داشته، اما جوانهایی که امروز در افغانستان هستند و تحصیل میکنند و با مهارت‌های خاص و منحصر به فردی هستند میتونن بسیار خوب شبیه سازی بکنند به عنوان یک دیپلمات آینده، به عنوان یک رهبر آینده، به قصه ملت بیشتر باشند و بتوانند خوب بدرخشند.
قرار است در پایان این نشست که تا چند ماه دیگر در کابل پایتخت افغانستان برگزار می شود، موفق ترین جوانان این جمع انتخاب شوند و برای حضور در برنامه های شبیه سازی مشابه در منطقه و ایالات متحده اشتراک کنند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین پروگرام محو پولیو در افغانستان می‌گویند که آنها تلاش می‌نمایند تا گردش ویروس پولیو در افغانستان متوقف شود. مکیه منیر گزارش می‌دهد.
کابل شهری است که با نفوذ زیاد و آمد آمد مهاجرین و بیجا شدگان داخلی از نقاط مختلف افغانستان تحت تهدید بیشتر ویروس پولیو قرار دارد. روزانه صدها تن از نقاط گرمسیر با گرم شدن هوا به این شهر می آیند، بخصوص از نقاطی که در سالهای گذشته و در حال حاضر ویروس پولیو در آنجا در حال گردش است. دکتر میوند احمد زی مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان می گوید که ولایت کابل را بیشتر خطر پولیو تهدید می کند، زیرا در این ولایت نفوس روز به روز افزایش می یابد و بیشتر مهاجرین از پاکستان و یا هم مناطق تحت تهدید پولیو به این شهر می آیند.
نفوس فوق العاده زیاد است و در این موسم در وقت گرمی شروع میشه زیادتر مردم از ولایت های نزدیک به کابل میایند. اکثریت این فامیل ها از ولایت های میایند که اوجه خطر گردش ویروس پولیو فوق العاده زیاد است که یک تهدید بسیار بزرگی به شهر کابل است.
در حال حاضر ویروس پولیو در شهر کابل وجود ندارد، اما آقای میوند احمد زی میگوید که آنها در این شهر به دلیل اینکه زیر خطر زیاد قرار دارد کمپاین های فرعی پولیو را برامی اندازند تا اطفال در هر دور واکسین پولیو را بگیرند و فلج نشوند. او افزود که آمدن خانواده ها از سایر ولایت ها به این شهر بعضن برای آنها در انگام کمپاین های واکسین مشکلات را نیز ایجاد می کنند، چون خانواده ها و تیم های واکسین بعضن اعتماد نمی نمایند.
چون شهر است، همسایه ها یکی دیگه خودت رو واضح نمی شناسند. اکثر وقت ما مشکل پیدا می کنیم وقتی واکسیناتور به خانه میره و از تهدیدهای امنیتی ترس دارن و یک مشکل پیدا می کنه. از خاطر ما از تمامی همکاری پلیس با خود داریم و از حوزه های امنیتی بریا مکتوب داده میشه تا در جریان کمپاین که وقتی خانه به خانه میگرده همکاری پلیس با خود داشته باشه.
به گفته مسئول پروگرام محو پولیو در افغانستان، نمونه هایی که از نقاط مختلف شهر کابل از آب گرفته شده است در آن ویروس پولیو وجود نداشته و نتیجه لابراتوار منفی بوده است. در حال حاضر در برخی از ولسوالی های 4 ولایت کشور که کمتر از 10% خاک افغانستان را تشکیل می دهد ویروس پولیو در حال گردش است. از سوی دیگر خانواده هایی که در هر کمپاین با تیم های واکسین در واکسین کردن اطفالشان کمک می کنند، از سایر خانواده ها به خصوص آنانی که تازه در این شهر مسکن گزین شده اند می خواهند که برای سلامتی اطفالشان آنها را واکسین نمایند.
اگه واکسین در پشت خانه آمد بی واکسینش کنه، اگه خواب بود باید ایم ببره واکسینش بکنه. خوب اشتکای دیگر که ببینی میفهمه که واکسین نه یکده نه اشتکو بر نکده، باید ایم ببره واکسینش بکنه.
مادرها باید کوشش کنن که اولادها خود را نگاه کنن، واکسینش با واده بکنن که فلج نشن.
در شهر کابل در حدود 1 میلیون طفل زیر سن 5 سال وجود دارد که در هر دور کمپاین واکسین پولیو را میگیرند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده‌ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
به دنبال توقیف 4 محصل پوهنتون نظامی در مونیخ، نشانه‌هایی از حضور راستگراهای افراطی در صفوف نیروهای مسلح آلمان افزایش یافته است. برگردان این گزارش را از محمد هاشم حبیب‌زاده بشنوید.
اتهامات افراط‌گرایان طرفدار نازی در نیروهای مسلح آلمان ماه گذشته از زمان آغاز شد که طرح مظنون تروریستی یک سرباز فاش شد. فرانکو ای می‌خواست که حمله را بر مقامات ارشد حکومتی راه اندازی کند و مهاجرین را در آن مقصر قرار دهد. گفته شده است که این سرباز در جریان دوران محصلیش مقالاتی را در مورد راستگراهای افراطی طرفدار نازی ها نوشته بود. پس از تلاشی بارکهای اردوی آلمان برای دریافت خاطرات نازی، قضایای بیشتر راستگراهای افراطی شناسایی شد. اورسولا واندرلین وزیر دفاع برلین تعهد کرد که اصلاحات را در اردو وارد خواهد کرد که تحقیقات بیشتر در مورد افراد تازه جلب شده شامل آن خواهد بود.
آنچه که مهم است این است که در بخش نظامی هیچ چیزی را نباید سست آغاز کنیم. تنها به قضایای راستگراهای افراطی و گرایش‌های راستگراهای افراطی نه، بلکه باید به هر گونه رویدادی در اردو با اقدامات لازمی رسیدگی کنیم.
رسانه‌های محلی به روز جمعه گزارش دادند که پلیس در مورد رابطه 4 محصل پوهنتون نیروهای مسلح آلمان با جنبش راستگرای افراطی تحقیقات می‌کند. مایکل ولفشن استاد تاریخ معاصر در این پوهنتون به صدای آمریکا گفت که افراطگرایان به دلایل مختلف در پی شامل شدن در اردوی آلمان خواهند بود.
رهنمود نظامی در تمامی صفوف نیروهای مسلح رایگان است و تسلیحات در دسترس قرار دارد و این راهکار تمامی اردوها را برای افراطگراها به محل جلب توجه مبدل می سازد.
آلمان می خواهد رهنمود نظامی اردو را تغییر دهد. این سند به پرسنل نظامی می آموزاند که چگونه رسالت اردو را حفظ و نگهداری کنند. ولفشن می گوید که فسخ خدمات اجباری نظامی در سال 2011 این معنی را می رساند که اردو بیش از این از نفوس آن کشور نمایندگی نمی کند.
با ختم دوره مکلفیت عسکری، افراطگرایان با فرصت طلبان که در سایر بخش‌های جامعه جایگاه ندارند با اردو رو می‌آورند. دلیل دیگری که آلمان جلب توجه می‌کند، سنن کلیشه‌ای آن کشور است که هیچ ربطی به محیط دموکراتیک امروزی و لیبرال آن کشور ندارد.
این استاد تاریخ افزود که کشورهای دیگر به شمول ایالات متحده و فرانسه نیز افراطگرایان را در نیروهای مسلحشان فاش ساختند. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست منطقه‌ای رهبران حدود 50 کشور مسلمان و عرب در ریاض گفت هر زمانی که یک دهشت افکن یک شخص بیگناه را می‌کشد و به دروغ نام خدا را به زبان می‌آورد، باید این عمل وی توهین به هر شخص باورمند تلقی گردد. به گزارش در این رابطه از قدیر مشرف توجه کنید.
رئیس جمهور ایالات متحده در ریاض با ستایش از کارکرد نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در مبارزه با دهشت افغانان، سربازان افغان را شجاع خطاب کرد. دونالد ترامپ ضمن تاکید بر ایجاد صف واحد برای مبارزه با دهشت افغانی تصریح کرد که همه کشورهای جهان باید سهم صادقانه خود را در این زمینه ایفا کنند. آقای ترامپ گفت که سربازان شجاعی افغان برای دفاع از کشورشان قربانی بزرگی در جنگ بر ضد طالبان و سایر گروه‌ها می‌دهند. رئیس جمهور ایالات متحده تأکید کرد که کشورش در کنار کشورهایی می‌ایستد که بر ضد دهشت افغانی مبارزه بدریغ می‌کنند.
We are not here to lecture. We are not here to tell other people.
ما اینجا برای لکچر دادن نیامده ایم تا به دیگران بگوییم که چگونه زندگی کنند، چه کنند، چطور باشند و یا چگونه عبادت کنند. دهشت افغانی در تمام جهان پخش شده است، اما راه به سوی صلح درست از اینجا آغاز می شود، از این خاک و قلمرو کهن و سرزمین مقدس.
دونالد ترامپ نقش عربستان سعودی را در امر مبارزه با دهشت افغانی مهم تلقی کرد و گفت که مبارزه مشترک بر ضد دهشت افغانی نیز از همین سرزمین مبدا می‌گیرد. آقای ترامپ کشورهای شرق میانه را به تلاش برای از بین بردن خشونت‌ها در مناطق و اجتماعاتشان تشویق کرده گفت آن کشورها انتظار نداشته باشند ایالات متحده این دشمن ایشان را از بین ببرد. رئیس جمهور ترامپ جنگ با دهشت افغانی را به عنوان مبارزه میان خوب و شیطان تعبیر کرد تا درگیری میان تمدن‌ها.
When we see the scenes of destruction in the wake of terror,
وقتی ما صحنه‌های کشتار را ناشی از دهشت افغانی می‌بینیم، برای ما آنان یهودی، عیسوی، شیعه و یا سنی معلوم نمی‌شوند، بلکه برای ما افراد بی‌گناه و بندگان خداوند می‌نمایند. باید مشترکاً در برابر کشتار مسلمانان بیگناه، سرکوبی زنان، آزار و اذیت یهودیان و کشتار مسیحیان بایستیم. این درگیری میان جنایتکاران بربر است که به دنبال محو زندگی انسان و مردمان خوب و معقول تمام ادیان هستند که خواهان حراست از آن می باشند.
آقای ترامپ افزود که تنها راه فائق آمدن بر این شیطان این است که متحدانه و قوی در برابر آن بیستیم. رئیس جمهور ترامپ اسلام را دین عالی خطاب کرد و گفت 95% قربانیان دهشت افغانی در جهان مسلمانانند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت که جنگ کنونی جهان جنگ بین ادیان، فرقه ها و مدنیت های مختلف نبوده، بلکه به گفته وی جنگ بین جنایتکاران بربری که در صدد زدودن زندگی بشرند و مردم نجیب همه ادیان می باشد که در صدد حفاظت از بشر می باشند. آقای ترامپ دهشت افغانی را خبیث و مبارزه با آن را نجیب توصیف کرد. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید ورزید که اگر رهبران جهان در صف واحد مبارزه بر ضد دهشت افغانی در کنار هم ایستاده نشوند، هم ملامت تاریخ بوده و به گفته وی هم در محضر خدا مسئول خواهند بود.
Terrorists do not worship God. They worship death.
دهشت افغانان خداوند را پرستش نمی کنند، آنان مرگ را پرستش می کنند. اگر ما علیه این دهشت سازماندهی شده عمل نکنیم، پیامد آن برای ما روشن خواهد بود. دهشت افغانی آشفتگی زندگی را ترویج کرده و جوامع صلح‌آمیز را با خشونت بلعیده و آینده نسل‌های زیاد را حیف و میل خواهد ساخت.
رئیس جمهور ایالات متحده ایران را مسئول ناامنی و ایجاد آشوب در منطقه خواند و گفت که کشورهای مانند ایران به دهشت افغانان پناهگاه امن، حمایت مالی و جایگاه اجتماعی برای جلب و جذب جنگجویان فراهم می‌کند. آقای ترامپ با اشاره به حمایت ایران از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفت که رژیم ایران برای چندین دهه جنگ فرقه‌ای و دهشت را در منطقه دامن زده است. رئیس جمهور ایالات متحده تاکید ورزید تا زمانی که تهران در تأمین صلح و ثبات منطقه و جهان سهیم نشده است، باید کشورهای جهان به گونه جمعی ایران را منزوی سازند. سفر آقای ترامپ به عربستان سعودی نخستین سفر خارجی وی به صفت رئیس جمهور ایالات متحده است که قرار است در ادامه آن به اسرائیل و واتیکان نیز سفر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، این که رئیس جمهور ترامپ در این سخنرانی خود خواسته چی پیامی را به جهانیان به ویژه ایران ارائه کنه، قدیر مشرف صحبتی با عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در کانادا و فرانسه انجام داده که با آواز آقای عمر صمد آغاز میشه.
بله، بسیار جالب بود از یک نقطه نظر از و همچنان همه انتظار همچون یک بیانیه را داشتن که ببینن که آقای ترامپ در این جلسه بین المللی که در ریاض انعقاد یافته بود چی میگوید. چنان معلوم میشه که از یک طرف یک پیامی به مردم امریکا داشت، به مردم امریکا من فکر میکنم متفاوت با چیزی که در گذشته از آقای ترامپ شنیده بودن، پیامی داشت که اسلام هم یک دین معتبر و بزرگ جهان است و در جهان اسلام مشکلاتی وجود داره و ما طرف میگیریم و ما از یک جانبی که بر ضد تروریسم و دهشت و افراطیت به جنگه با اونا هستیم و با کسانی که از افراطیت و دهشت جانبداری میکنن، قسمی که آقای ترامپ تعریف کرد، با اونا در تقابل قرار داریم. از چهار گروه نام بود، البته از داعش و القاعده و همچنان حماس و حزب الله و ضمناً از طالبا به صورت ضمنی من حیث کسانی که در برابر سربازان اردوی ملی افغانستان می جنگن یاد کرد به یک شکل غیر مستقیم، یعنی اونا را هم داخل امی گروه از دشمنان امریکا قلم داد کرد. من فکر میکنم که یکی از حرفای عمده آقای ترامپ امیست که اهل تشیع و اهل تسنن با هم مشکلات دارن و قسمی که دیده میشه این مشکل در جبهات مختلف رونما شده و دیده میشه و چشم میخوره که سوریه یکی از اون میدانهای جنگ است. در این زمان و فکر میکنم که آقای ترامپ یک هشدار بسیار شدیده به دولت ایران داد و خواست که خط بین حکومت دولت ایران و مردم ایران جدا بسازه، در این زمانی که اونا را در صف مقابل قرار داد، یعنی حکومت ایران در صف مقابل قرار داد. حتی به صورت ضمنی و غیر مستقیم اشاره به این هم رساند که تغییرات و تحولات اگر در ایران رونما شود خوب است، یعنی اگر تغییر در رژیم ایران اگر رونما شود امکان دارد که ایران به مفاد مردم ایران و جهان خواهد که این حرفایی است که در گذشته در اقلا در زمان آقای اوباما شنیده نمیشد.
به هر حالتش تشکر از شما جناب آقای صمد. فکر میکنین که با این استراتژی که فعلا شکل میگیره با در منطقه، حکومت فعلی افغانستان میتونه چی راهی را باید اختیار بکنه به ویژه در قسمت حفظ تعادل روابط خود با ایران و منطقه؟
بله، در پهلوی حرف مثبتی که آقای ترامپ در ارتباط با نیروهای افغان و طالبا داشت، یک اشاره زمینی دیگه هم به موضوع افغانستان میتونه حرفایش داشته باشه که او وقتی است که گفت که ما نباید حضور پناهگاه ها را و استفاده از پناهگاه ها را از توسط تروریست ها تحمل کنیم. این میتونه برای ما افغان ها اقلا یک پیامی باشه که معنیش ایست که امی پناهگاه هایی را که طالبا و گروه های دهشت افکن در ماورای خاک افغانستان از او استفاده میکنن و مردم افغانستان از اونجا هدف قرار میتن و در اونجا نه تنها که پناهگاه است بلکه در اونجا تربیه هم میبینن و در اونجا تسلیح هم میشن و تجهیزات هم به دست میارن و پول هم به دست میارن. و حرف دیگه که داشتن اینا که البته در مجموع میتونه که مفید واقع شده برای افغانستان، موضوع قلقم و برهم زدن شبکه های تمویلی تروریست هاست،
تر چیزی که بسیار زیاد تاکید هم کرد. بله،
هر دو هم پناهگاه و هم شبکه های حمایوی و تمویلی دشمن های افغانستان، هر دو برای افغانستان مفید واقع میتونه شوه و من فکر میکنم که حکومت تا حد متزلزل فعلی افغانستان باید از این فرصت استفاده بکنه و از چنل های دیپلماتیک و امنیتی بتونه که قضیه افغانستان به شکل درست و واضح بیان بکنه که هم امریکایی ها غربی ها بدانن که حرف در اینجا چی ارتباط با افغانستان داره و هم بتونن که امو حمایت و جانبداری هم دیپلماتیک و هم امنیتی که لازم است از او برخوردار شوند. خب میدونیم که آقای ترامپ چند روز بعد در کنفرانس ناتو شرکت میکنه و احتمال از این وجود داره که در اونجا یک سلسله حرفهایی را در ارتباط با پالیسی جدید امریکا در قبال افغانستان داشته باشه. امیدوار هستیم که حرفهای امروزش در عربستان و حرفهایش در ناتو در تناقض نباشه و اینا همه جز یک دیدگاه و یک استراتژی باشه که به نفع افغانستان تمام شود.
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری رادیو آشنای صدای آمریکا. شما را دعوت می‌کنم به شنیدن برنامه‌های سرویس پشتوی صدای آمریکا که از روی عین موج نشر خواهد شد.